الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم العن الثانية والثالثة والرابع. اللهم العن يزيد خامسا، والعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه در احکام خیار وارد این بحث شد که کیفیت ارث الورثه من الخیار، ورثه چجوری از خیار ارث می‌برند. اینجا چهار احتمال را مطرح کرد. یه احتمال این بود که به نحو عام استغراقی هر کدام از ورثه ارث ببرن. اگر یک کسی فوت کرده، سه تا پسر داره، دو تا دختر داره، خب این ماترک، این خیار که برای ورثه، خب وقتی ماترک برای ورثه باشه یعنی هر کدام از ورثه خیار داره. میت یه خیار داشت، الان ورثه پنج نفرن، پنج تا خیار دارن، پنج تا خیار دارن. این احتمال را ممکنه کسی بگه آقا میشه براش استدلال کرد، ما ترک المیت فهو لورثته، یا ما ترک المیت فهو لوارثه. مخصوصا ما ترک المیت فهو لورثته ظاهرش اینه که برای همه ورثه. مرحوم شیخ اعظم اعلی الله مقامه این احتمال را رد می فرماید. می فرماید هم عقلا این احتمال امکان نداره و هم ادله لفظیه برخلافش. اما چرا عقلا امکان نداره؟ چون خیار یک واحد شخصیه. مرحوم حاشیخ اصفهانی رحمت الله علیه اینجا این بحث را منقح کرده تقریبا حدود 5 صفحه یا 4 صفحه، شاید 5 صفحه. مرحوم شیخ اعظم وارد این بحث شده، مرحوم حاشیخ اصفهانی اموری را بیان فرموده که کلام شیخ را منقح بکنه و توی شروحی که هست، حواشی که هست، کسی مثل مرحوم حاشیخ اصفهانی وارد نشده. حالا ممکنه فرمایشاتش ایراد داشته باشه، ولی در شرح و بسط مطلب منحصر به فرد در اینجا. اون این است که ایشون می‌فرماید ورثه ابتداءً خیار براشون جعل نشده. ابتداءً برای ورثه خیار جعل نشده. خیاری که برای میت هست او منتقل شده به ورثه. خب خیاری که برای میت هست آیا یک خیار بوده یا چند خیار؟ یک خیار. خب یک خیار چطور میشه چند خیار بشه؟ بله اگر ابتداءً جعل میشد خوب بود، ولیکن خیاری که برای میت هست اون خیار آمده برای ورثه. اگر شما بگی که آقا اشکال نداره ورثه احتمال دوم هر کدامی نصیبشون را ارث میبرن، یعنی که نصیبشون رسم برن، یعنی 1/6 این خیار به پدر میرسه، 1/6 این خیار به مادر میرسه، 1/8 این خیار به زن میرسه، بقیش به اولادها للذکر مثل حظ الانثیین. ممکنه بگی آقا آخر یعنی چه؟ مگه همچی چیزی میشه؟ خیار که نصف نمیشه. میگه بله خیار نصف نمیشه به لحاظ متعلقش، یعنی زن در 1/8 ماترک، پدر در 1/6 ماترک. این خونه ای که فروخته میت خیار داشته، الان 1/6 این خونه به پدر رسیده، پدر میتونه نسبت به اون 1/6 فسق بکنه. میفرماد اینم درست نیست. چرا درست نیست؟ سرش یک کلمه، چون یک خیار ابتداءً برای ورثه جعل نشده، دو برای میت تبعض خیار نبوده نسبت به نصف مالش. یعنی اگر الان یک کسی خونه را فروخته، حالا خونه عیب داره یا گرون فروخته یا خیار مجلس داره یا یه حیوان فروخته خیار حیوان داره، بگه آقا من نسبت به نصف خونه میخوام فسق کنم، قطعا نمیشد، مسلمه نمیشد، یا کلش فسق میشه یا کلش فسق نمیشه. به عبارت اخرى خدا رحمتش بکنه خوب این جاها را توضیح داده، آقای خویی هم از او گرفته، آهسته و سربسته و دربسته رحمت الله علیه ما، که آقا بیع نسبت به اجزایش انحلالیه، ملکیت نسبت به اجزایش انحلالیه. الان وقتی که من یک خونه ای را فروختم، این خونه اگر به 100 جزء تقسیم بشه 100 تا بیع در واقع، بیع این جزء، بیع این جزء، بیع این جزء، بیع این جزء، بیع این جزء. ملکیت هم همینطوره، نسبت به اجزا انحلالیه. وقتی که من مالک این خونه هستم، مالک نصفشم هستم، مالک یک چهارمشم هستم، مالک یک هشتمشم هستم، مالک یک شانزدهمشم هستم، مالک یک 32مشم هستم، مالک یک 64مشم هستم، همینطور تا جایی که ملکیت به حساب اعتبار بشه فقلاییه. ولی خیار اینطوری نیست. خیار نه خودش تبعوز برداره، نه به لحاظ متعلق، نه که عقلا معقول نیست، نه خدا رحمتش کنه خواهد شیخ خوب فرموده، نه که عقلا معقول نیست، نه خارجا یقین داریم. هیچ کس نمیتونه بگه آقا من میخوام این خیار عیب ما نسبت به نصف خونه اعمال بکنم، ولی در بیع ما یملک و ما لا یملک، یک کسی اگر خنزیر را با یک شتری را فروخته، خب میگن نسبت به شتر بیع صحیحه، نسبت به خنزیر بیعش باطل. اگر کسی یه خونه ای را خریده که نصفش قصبیه، میگن نصفش را مالک میشه. ملکیت و بیع به لحاظ خودش تبعوز بردار نیست. نمیشه بگی من نصف ملکیت رو دارم، ولی به لحاظ متعلقش تبعوز برداره. من ملکیت یک چهارم رو دارم، ملکیت یک هشتم رو دارم، ملکیت یک بیستم رو دارم. خب پس خیار واحد شخصی است. اینی که شیخ اعظم میفرماید خیار واحد شخصی است، معناش اینه، نه اینکه عقلا، نه بعد از آنی که ما علم داریم، دلیل خارجی داریم، مسلم عند الکل که خیار نسبت به متعلقش قابل تبعض نیست، که یک کسی بگه آقا من میخوام نصف خونه را چیز بکنم، فصل بکنم، نمیشه. این یک. دو، خیار ابتداعا برای ورثه جعل نمیشه. خیار در واقع برای میت، همونی که برای میت میاد برای ورثه. خب دو تا مقدمه رو کنار هم بگذاریم، نمیشه این قول اول درست باشه که همه ورثه خیار دارن، هر کدام یه خیار. چرا؟ چون آقا یه خیار که بیشتر نبود. فرضم اینه که همون میخواد منتقل بشه، او چطور تبدیل به شیشتا شد؟ احتمال دوم باطله. چرا؟ چون خیار قابل تبعض نیست. بگی آقا نسبت به متعلقش یقین خارجی داریم، که میت نمیتونست بگه نسبت به نصف خونه فصل میکنم. لذا میفرماید قاعده عقلی اقتضا میکنه که بگیم یک خیاره برای مجموع ورثه منتقل شد، مجموع ورثه منتقل شد. خب ان قلت اگر برای مجموعه ورثه منتقل شده یعنی باید همه با هم اتفاق بکنن بر فسخ تا قابل فسخ باشیم. خب ان قلت پس قصاص، قصاص اگر یکی عفو کرد آیا دیگران میتونن قصاص بکنن یا نه؟ بله. اه چرا؟ یکی عفو کرد دیگران چطور بتونن قصاص بکنن؟ مگه شما نمیگه حق قصاص یک حقه، نصفم که نمیشه. خب وقتی که نصف نشه اون وقت شما بیایی بگی آقا من میخوام همه این حق منتقل به ورثه بشه، خب یکی عفو کرد چی؟ حاشیه از این جواب میده، میفرماید دو تا جواب ممکنه ما بدیم. یکی این که فرق است بین قصاص و بین ارث الخیار. قصاص و من قتل مظلومن فقد جعلنا لولیه سلطانا، سلطان و حق قصاص ابتداعا برای اولیاء دم جعل شده، نه از میت به ارث برسه. خب این حرف ممکنه کسی اشکال بکنه بگه آقا شما محل نقض ما رو نفهمیدی، اشتباه کردی. چرا؟ چون ما فرض بردیم جایی که پدر کسی را کشتن اولاد حق قصاص داشته، یه پسرم داشته، حالا پسره که حق قصاص داشته مرده، نوه ها اینجا که دیگه ارث دیگه. اینجا را حاشیه اینطور جواب میده، فکر میکنم حاشیه باشه رحمت الله علیه، میفرماید ممکن است ما بگیم و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، یعنی برای تمام اولیاء دم حق قصاص قرار داده شده، برای پسر، برای نوه، برای برادر، برای خواهر، برای عمو، عمه، همینطور همینطور. غایت الامر تا اولاد هست نوه نمیتونه این حق را اعمال بکنه، تا نوه هست برادر نمیتونه این حق را اعمال بکنه، تا برادر هست عمو نمیتونه این حق را اعمال بکنه. آیه حق را ابتداعا برای همه قرار داده، منتها تا یکی هست دیگری نمیتونه اعمال بکنه، لذا اصلا نقض غلطه، نقض نیست، نقض نیست. این اول. ثانیاً می فرماید معنای عفو این نیست که من اسقاط کردم، اگر شیش تا وارثن اولیاء دم شیش نفرن یکیش عفو میکنه، این معناش این نیست که او اسقاط میکنه تا شما بگی ها صبر کن صبر کن، این یه حق بود یا نه. اگه یه حق بود یعنی چه اسقاط کرده؟ او نسبش اسقاط کرده، شما که گفتی قابل تبعیض نیست، نسبت به سهمیه ارث خودش اسقاط کرده، او که نیست، بله اشکال وارد بود. ولی عفو به معنای خروج طرف از طرف حق، مثلا این حق الان برای 6 نفره، 6 تا پسر داره، حق برای 6 نفره، یه نفر که این حق قصاصش رو عفو میکنه، در واقع این یه نفر از این شیش نفر که طرف حق هم، یه نفر خارج میشه. حق نه اینکه حسش رو ساقط میکنه، حسش رو ساقط نمیکنه، حسش رو ساقط نمیکنه. اونی که هسته در واقع او از مضافون الی خارج میشه، از طرف حق خارج میشه. بله؟ نه، یک حق مثل این مانه که یک ریسمان به گردن شیش نفر بسته، یه نفر که میره بیرون از این طرف ریسمان کم میشه. نه که این ریسمان مثلا اگر فرض کنید قطرش مثلا یک سانته یا شیش میله، حالا مثلا یه میلش را ما قیچی کردیم از بین بردیم که بگیم یه میله این ریسمان ساقط شده، نه، ریسمان به قوت خودش هست، طرفش کم شده. اونجا هم یه نفر که عفو میکنه حق ثابته، حق چیزی از او ساقط نمیشه، او خارج میشه. خب بعد پس تا اینجا معلوم شد که عقلا هم احتمال اول محاله، هم احتمال دوم محاله، مخصوصا با این توضیحاتی که مرحوم حاشیه رحمت الله علیه داد. اما ادله لفظی، ادله لفظی ما دو تا روایت داریم. یکی ما ترک المیت و هو لوارثه، وارث اسم جنس، اسم جنس هم با عام مجموعی جور در میاد، هم با عام استقراقی جور در میاد، هم با حسس جور در میاد که هر وارثی به اندازه حسش ارث میبره. مثلا اگر دوتا پسر داره، بابای زمین را فروخته، این دوتا پسر ارث بردن، نصفش مال این نصفش مال او، هر کدامی نسبت به نصف ارزم به حضور شما خیار داره، این میسازه با هر چهار احتمال میسازه. اما اون دومی نبوی دوم، ما کان للمیت فهو لورثتهی، ما کان للمیت فهو لورثتهی، این چی؟ میفرماید ما کان للمیت فهو لورثتهی، اینم در واقع ورثه ممکن جنس جمع باشه، ممکن جنس مفرد باشه، ممکن عام استقراقی باشه، ممکن عام مجموعی باشه. بعد می‌فرماید والاظهر الثانی، اظهر الاحتمالات احتمال دومه که ورثتهی به معنای وارثهیه، یعنی اسم جنس مفرد. اینجا مرحوم سید یزدی اعلی الله مقامه و مرحوم آقای ایروانی اگر اشتباه نکنم هر دو بزرگوار به شیخ اشکال کردن که والاظهر الثانی، این غلطه. بله اگر در مقام بیان نباشه و مجمل باشه درست، اظهر میشه ثانی که اسم جنس، جنس مفرد. ولی اگر در مقام بیان باشه و مقدمات حکمت جاری بشه، اظهر لورثتهی عام مجموعیه نه جنس مفرد، جنس مفرد نیست. و قوول ورثتهی ظاهرش این است که یعنی هر وارث مثل ایمانه که میگه آقا میوه های این روستا برای علمای بلد، برای علمای بلد. این که چرا شیخ فرموده الازهر الثانی، این را من نفهمیدم واقعا چرا فرمود، چون که فهوول ورثتهی به معنای فهوول وارثهی این به چه وجه توی کلمات خم من ندیدم، آره من ندیدم شاید یک توجیه بدد بخوری که آبرودار باشه که انسان نقل بکنه چیز نشه به حساب وهم نشه برای شیخ و بر متکلم و اینها توجیهی وجود نداره. این که شجور شیخ این را فرموده این واضح نیست، اما این کلامی که مرحوم آقای صاحب حاشیه مکاسب سید یزدی رحمت الله علیه فرموده که اگر این روایت در مقام بیان باشه ظاهرش عام مجموعیه یا عام استقراقیه، اگر در مقام بیان نباشه درسته، اینم غلطه چون در مقام بیانم نباشه ازهر نمیشه، قدر متیقن میشه، اونم قدر متیقن جنس مفرد نمیشه که بر یک نفرم صادق باشه، قدر متیقن این میشه که یا یک نفر یا مجموع، که باز تازه اونم قدر متیقنش میشه مجموع، چون اگه مجموع بگیم به حساب اتفاق بکنن این درست. اینه که چرا سید یزدی اینطور فرمونده این را هم ما نفهمید. خب بعد یه احتمال رابعی مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه مرحوم شیخ اعظم ذکر، اون احتمال رابع این بود که در واقع بیم بگیم یک خیاره ولیکن هر کدام از ورثه خیار دارن. ای چه جور میشه؟ چون این خیار برای طبیعت و طبیعت به هر کدام از ورثه محقق میشه. الحق ان الکلیه طبیعی یوجد به وجود احد افراد، وقتی یک خیاره اینم برای طبیعی وارثه، هر وارثی مصداق طبیعیه. این فرقش با اون ارزم به حضور شما اون جایی که همه خیار دارن چیه؟ فرقش اینه که در احتمال رابع اگه یه نفر فسق کرد دیگه بقیه هیچ حقی نداره، اما اگه یه نفر اجازه کرد بقیه هیچ حقی نداره. این حرف که بگیم فسق مقدمه بر اجازه یه غلطه، به خلاف اون جایی که اگر همشون خیار داشته باشن یه نفر اجازه کرد یه نفر فسق کرد ولو متأخر فسق او نافذه. بعد اینجا شیخ میفرماید که خب وقتی که این احتمال رابع چرا باطله، میفرماید سرش اینه که اگر احتمال رابع درست باشه اینجا باید هر کدام، اگر یکی فسخ کرد یکی اجازه کرد، باید بگیم قول فاسخ مقدمه. مثل کجا؟ مثل اون جایی که دو نفر ولی این شخصن خیار مجلس دارم، دو نفر خیار دارم، دو تا وکیلم. چطور در اونجایی که دو تا وکیلن اگه یک وکیل فسخ کرد فسخ اون نافذه ولو وکیل دیگه فسخ نکنه؟ اینجا به شیخ اشکال کردن که آقا فرق است بین ارث الخیار و بین خیاری که برای ولی هست. چون خیاری که برای ولی هست ابتداءً دو تا خیار برای وکیل و ولی جعل میشه، ولی در وارث حاشیه فرمود آقا در واقع خیار ابتداءً برای کیه؟ برای میته. این سر این است که در اونجا اگر یکی عرضم به حضور شما اجازه کرد یا یکی فسخ کرد، او دیگه نوبت برای بقیه باقی نمیگذاره. این فرمایش مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه و فرمایش مرحوم خوش شیخ. اما حق در مقام انشاءالله فردا. یه جمله در آخر مباحثه اصول عرض کردم که صبح داشتم میامدم به مباحثه، یه بنری دیدم تو خیابون از یکی از ارگانها ادارات، یکی از ادارات، که نوشته بود که به مناسبت حلول ماه ربیع الاول ماه شادی اهل البیت سلام الله علیهم اجمعین. عرض کردم ماه شادی اهل البیت یعنی چی؟ کدام روایت داره که ماه ربیع ماه شادی اهل البیته؟ میگن آقا هفته ربیع. خب اگر هفته ربیعه پس ماه رمضانم ماه شادی اهل البیته، چون نیمه رمضان ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام. ماه جماد الثانیم ماه شادی اهل البیت سلام الله علیه مجمعینه، چون بیستم ما ولادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. بعد از این گذشته واقعی در تاریخ بشریت از خلقت حضرت آدم الی یوم القیامه به تلخی و پرمصیبتی و پرظلمی از واقعه سقیفه و اول ربیع بوده. یک نفر واقعا احتمال میده که در تاریخ نه مثل این واقعه، واقعی که خیانتش به عالم نه تنها به مذهب و دین و ائمه علیهم السلام نیست، ظلمش به عالم، یک هزارم این مصیبت باشه. نه، از این گذشته بفرما که این مصائبی که بر حضرت زهرا سلام الله علیها نازل شده، این مصائب کی بوده؟ هجوم به در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، آوردن حضرت سلام الله، حمله برای اینکه مولانا امیرالمؤمنین رو بیارن، سقط حضرت محسن سلام الله علیه، شکستن در به پهلوی صدیقه طاهره، اینا مصیبت نیست؟ اینا در اوائل ربیع اتفاق نیفتاده؟ اینا همه در ماه ربیع الثانی بوده؟ اینا در ماه، چون بعضیا که بعضی نقلا حضرت زهرا سلام الله علیها 40 روز بعد از شهادت حضرت خاتم الانبیا به شهادت رسیده، اینا کی بوده؟ این مصیبت ها کی بوده؟ ما واقعا چه دعایی داریم که میخواهیم تاریخ را در اول ربیع پاک بکنیم؟ برای چی؟ برای چی باید پاک کنیم؟ ائمه علیهم السلام در تقیه شدید بودن، در این حال که در تقیه شدید بودن اینها متجاوز از شاید 4000 روایت 5000 روایت در مورد خلفا، در مورد قاسبین خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، حق امیرالمؤمنین، ظلمی که به حضرت زهرا سلام الله علیها شده، شهادت حضرت، شهادت حضرت محسن از زمان حیات حضرت خاتم الانبیا در فرمایشات ائمه علیهم السلام، اینا همه اتفاق در ماه ربیع افتاده و در اوائل ربیع هم بوده. این که هنوز بدن متأخر حضرت خاتم الانبیا داخل منزل باشه، هنوز بدن مبارک روی زمین، ظلمی را بکنن که حضرت فرمود تا قیامت هر قطره خونی که ریخته میشه به پای اونهاییست که این سلسله خبیثه را تأسیس کردن. خب ما بیایم یک کاری بکنیم که مردم از اینا غافل بشه، هر چقدر مردم را از ائمه دور کنید، هر چقدر ما تاریخ را ای مچاله بکنیم که مردم نفهمن، گرفتاریش برای خود ما در دنیا درست میشه. و این به نظرم بر همه علما و طلبه ها و فضلا هست که این مطلب را بگن و این کار اشتباه ناپسندی که مورد قطعا پسند حضرت زهرا سلام الله علیها و پسند مولانا امام زمان سلام الله علیه نیست را جلوش بگیرن، که ما در شدیدترین روزهای مصیبت، سختترین روزها، بیاییم سر ما رو بندازیم پایین بگیم نه ماه صفر تمام شد. حالا یک کسی بگه آقا پیغمبر خدا فرمود هر کس که منو بشارت بده به تمام شدن ماه صفر، من او را بشارت به بهش میدم. اولا چنین چیزی اگه درست باشه ربطی نداره، به خاطر اینکه ماه صفر یک ماهی است که به حساب بلا در زندگی و در دنیا برای افراد زیاد پیش میاد. مثل ایمانه که مثلا از یک جاده رد میشه که اون جاده خطر داره، حالا چه تقدیر الهی است، چه حکمتی هست، شاید این که سخت‌ترین روزها بر اهل بیت عصمت و طهارت بوده، خداوند سبحان میخواد یک کاری بکنه که مردمم در این ماه اصلا خوشی نبینن، لذا معمولا همه در ماه صفر مردم اینطوری هستند، صدقه میدن، دعا میکنن که مشکلی براشون پیش نیاد. چه ربطی داره که ماه ربیع ماه شادی باشه، ماه شادی اهل البیت باشه؟ من فقط یک روایت دیدم، اهل البیت در زمان خاتم الانبیا و بعدش در زمان امیرالمؤمنین یک روز دور هم خوشحال بودن، میخندیدن، حالا طعام یا میوه اینا میل میفرمودن، اونم روز نهم ربیع بود. هیچ ربطی هم به تاجگذاری امام زمان سلام الله علیه نداره. و الا روز عاشورا هم میشه جشن، که روز عاشورا هم روز تاجگذاری امام سجاد نسجر بالله دیگه. آره دیگه، روز 21 ماه رمضان همون لحظه باید جشن بگیریم، چون روز تاجگذاری امام حسن مجتبی علیه السلام. با حقایق ور نری تا خداوند سبحان با ما ور نره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.